شادی استفاده میشه، در صورتی که در معنی معادلش در حالا انگلیسی میانه اصطلاحاً میگن اینسترومنت چیز شده، جایگزین شده و بله. اینسترومنت به معنی یک ابزار و آره بله. یعنی ما میتونیم مثلا به چاقو هم بگیم اینسترومنت بله. و به ساز هم میگن اینسترومنت و هر وسیله چکش مثلا. البته اگر خود ارگان رو بخوایم بررسی بکنیم، در برگردان کتاب مقدس اصطلاحاً همین انجیل، ما ساز رو با لغت ارگان داریم که بعد هم همین ساز ارگ رو که نگاه میکنیم اینم انگار از همین واژه گرفته میشه و اصلا شاید تنها سازی هم هست که موسیقی کلیسایی رو اجرا میکنه به عنوان ساز اصلی. و این واژه ارگان رو که تو کتاب مقدس هم ازش اسپرده شده به این شکل، حالا بعدا در منابع فارسی قرون اولی هجری هم میبینیم یا حتی فارابی هم، به نظر میسه همین ارگان شاید ترجمه شده، چون میگن آلت موسیقی، یعنی آلت موسیقی همون ارگان هستش که حالا البته خود ارگان خیلی استفاده دیگه نمیشه، یا ارگانون در یونان باستان به معنی وسیله و ابزاره و حتی معنی اعضای بدن هم داره، مثلا در رشته پزشکی ارگان‌های مختلف بدن رو میگن. حتی جالبه که ارسطو هم در مورد منطق میخواد بگه در سده ششم قبل از میلاد، منطق رو به اسم ارگانون گفته که تو عربی هم همین ارگانون شده ارغنون و خب ارغنون یه ساز خاصی هستش که حالا ما بهشون میگیم زیترها یا چنگهای افقی، که اینا به نظر میسه از یه منطق خیلی خاصی برخورداره برای اجرا کردن، که حالا منطق به معنی ابزار، در واقع ارغنون ابزار درست اندیشیدنه، که حالا مثلا تو موسیقی هم یک ابزاری که از یک منطقی برای درست شنیدن ازش استفاده میشه. حالا سازهای مختلفی هم تو دنیا از ابتدا نگاه میکنیم هست که بعضی از سازها از صدفهای دریاست، بعضی هاش از شاخه جانورانه، بعضی از چوبا و به اصطلاح این بامبوها یا این نیای خیزران شکل میگیره و عموما انسان نخستین حالا در هر فرهنگی وقتی پی میگیریم از بین النهرین خودمون گرفته تا جاهای مختلف در مصر، عموما سعی شده که از هر وسیله استفاده بکنه که بتونه این احساساتش رو و این زبان احساسیش رو بتونه بیان بکنه. در افلاطون هم جالبه در کتاب سوم جمهوریش
بله.
بحث سازها رو مطرح کرده و اتفاقا جالبه که در همونجا این منبع از جناب آقای بابک احمدی در کتابشون آوردن که میگن افلاطون از حیث ایجاد احساسات و عواطف در شنوندگان بله. در واقع دستبندی شده.
بله بسیار خوب. من یه کوتاه عرض بکنم که ما در فرهنگ عامه هم آقای دکتر داریم به عنوان حالا شاید سازگار بودن مثلا روحیه و احوال آدم ها، میگن سازت کوکه، یا مثلا میگن سازش کوک نبود، یعنی سرحال نبود.
بله
بله. چه اثری بله. رو پخش بکنن آقای دکتر؟
من میخوام پیشنهاد کنم که یک سویت جالبی رو ما از آقای لوریس چکنواریان داریم به اسم پردیس و پریسا، سویت شماره 1 و 2 هست. قطعه شماره 1 رو میخوام از آقای احمدی پور صدا بردار محترم تقاضا کنم پخش کنن که به نام فورست دانس در واقع هستش. این قطعه رو بشنویم بعد حالا اگه توضیحاتش رو بعد بله بله. از شنیدن میتونیم ارائه
بکنیم. بسیار خوب بشنویم. بله اینم اثر زیبایی بود. آقای دکتر توضیح دادن سویت پردیس و پریسا، باز هم یکی دیگر از آثار زیبای لوریس چکناوریان تقدیم شما شد. بفرمایید آقای دکتر.
بله، بحث ما در مورد سازشناسی هستش و داریم سعی میکنیم که این واژه رو در تاریخ بررسی بکنیم، حالا در تاریخ خود ما، در تاریخ موسیقی ایران بخوایم اینو بررسی بکنیم. خب دورهای مختلفی داره، ولی اون چیزی که ما در سازشناسیمون میدونیم، در سازشناسی به اصطلاح موسیقی دستگاهیمون یا موسیقی رسمیمون که در موسیقی شناسی میتونیم بهش اصطلاحش موسیقی کلاسیک بگیم، که من یه بارم کلاسیک رو واژه‌اش رو در موسیقی شناسی معنا کردم، به موسیقی رسمی گفته میشن که اصطلاحاً به پایگاه‌های قدرت وصلن. حالا در گذشته‌های دور در موسیقی دربار بوده، کلیسا بوده، یا الان دولت‌ها هستن. و معمولاً این موسیقی کلاسیک به زبان اصلی کشورها و اون زبان رسمی متصلن. بعد سیستم آموزشی خیلی تکوین شده و مشخصی دارن و حتی در مباحث زیباشناسی هم قشنگ واژه‌ها و موارد خیلی دقیقی دارن که البته تعریفش خیلی مفصل‌تر هست. بنابراین اون چیزی که ما در سازشناسی موسیقی دستگاهیمون میدونیم معطوف شده به حدوداً 5 تا سازه که تار هست، سنتور، کمانچه است، نی و عود، که البته ساز ستار رو هم داریم که این ساز به عنوان یه ساز سولو به کارم میره و تو ساز کوبه‌ای هم تنبک ساز کوبه اصلیمون هست که بعضی وقتا ساز دایره هم به صورت خیلی کلاسیک باهاش اجرا میکنه. این طبقه بندی سازها خیلی جالبه در موسیقی ایرانی، بر اثر تجربه های صوتی تاریخی استقلال پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی ما اگر در موسیقی ایرانی نگاه بکنیم، تار و سنتور اگه با هم یک نوت اجرا میکنن یا یک ملودی اجرا میکنن، تفاوتی که اینا در طول تاریخ صیقل پیدا میشه براشون، تفاوت‌های به اصطلاح صداهای هارمونیک اضافه‌ای هست که هر کدوم از اون سازا دارن. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا ساز تار داره دوره می میزنه، این سنتور هم همین کار میکنه، اون چیزی که تفاوت بین این دوتاست صداهای هارمونی اضافه است که اینو تو زبانشناسی هم داریم. یعنی تفاوت صدای من و شما هم در اینی که مثلا با هم حتی صوت هامونو کوک بکنیم، اون تفاوته که میتونه به این بگیم
که چقدر بلند،
آره اون هارمونی های اضافه است. یعنی نوت پایه یکیه، ولی خب این هر نوتی که اجرا میشه در درش یه رنگ‌های از هارمونی‌های صوتی وجود داره. و در دل تاریخ این ساز ایرانی رو بخوام بگیم، سعی میکنن اون استقلال صوتیشون رو داشته باشن. یعنی ما چرا نمیتونیم یه ساز دیگه ای رو خیلی هول هولکی بیاریم بذاریم کنار تار و سنتور؟ اینی که اینا به لحاظ صوتی در مینیمم صدا تا ماکسیممشون، خیلی قوی تا خیلی ضعیف، هیچ وقت صدای همو نمیپوشونن و اینو ما بهش میگیم بالانس صوتی طبیعی موسیقی های فرهنگ های خیلی جالب مثل ایران. پس این مهمه که این سازها در دل تاریخ یواش یواش در یه تقسیم بندی کنار هم ظاهر میشن و عموما سازی میتونه دوام بیاره که بتونه این قدرت صوتیش رو در مینیموم و ماکسیموم داشته باشه. بله. و اتفاقا ساز دیگه رو حذف نکنه. حالا مثلا تو سازشناسی الان در موسیقی ایرانی میتونیم بگیم این سازی جدیدن به عنوان پرکاشن وارد شده مثل دف، که خیلی جالبه که این ساز تو بالانس طبیعی و تعادل طبیعی صوتی نیست و میتونه وقتی با اینا اجرا میشه کل سازا رو بپوشونه. و شاید از دف به بعد، که حالا بعد از انقلاب شکل گرفته و این از موسیقی کردی هم اومده، ساز خیلی شاخصی هم هست، این خیلی از فرکانس‌های این ساز ایرانی رو میتونه بپوشونه. و شاید یکی از راه حلاش همین اصطلاح میگن آمپلیفیه شدن، یعنی با نمیدونم بلندگو اینا تقویت بشن. بله. و به اصطلاح بتونن یه بالانس صوتی رو براش به وجود بیارن. ولی در هر حال در سازشناسی ما مسئله طبیعت سازا رو داریم که حالا وقتی نگاه بکنیم در همین موسیقی دستگاهیمون که حالا اگر 200-300 سال قدمت دقیق موسیقایی داره، حالا جدا از اون تاریخ قبلش که در تکوینش قطعا تأثیر داشته، یه سازی هم داره مثل ستار، این نمیتونه کنار سنتور و اینا اجرا کنه چون به لحاظ قدرت صوتی کمتری داره. حتی بعضی وقتا یه اجرای خیلی زیبایی هم هست، حیفش که من ندارم این اجرا رو که استاد پایبر تنظیم کردن با استاد عبادی که در واقع ایشون سولو ستار میزنن، ماهور هم هست باشید، ولی اونجا هم در واقع با کمک ضبط رادیو اینا سعی شده این صدا بالانساش تقویت بشه و شنیده بشه. در هر حال اون چیزی که جالبه، این اینسترومنت یا ساز تا زمانی میتونه برای یک فرهنگ و برای یک قوم مهم باشه که بتونه موسیقیش رو اجرا کنه، به خاطری میتونه پس ابزار باشه. حتی من بحث هویتی موسیقایی رو و بحث اصالت رو من خودم در موسیقی خیلی به ساز نمیدم، یعنی به خاطر که یه دفعه یه سازی هم داریم در تاریخ موسیقی هم نگاه میکنیم اسم سرنا، سرنا و دهل، دوتا سازن، یه زوجن، جامعون در تمام جوامع نگاه میکنیم، از چین تا شمال آفریقا این ساز هست، هر قومی هم اینو اجرا کرده میگه این اصیل ترین ساز منه. بنابراین به خاطر اینه که این ساز
نوازنده پس شما میدید،
نه نه، خود سازه توان اینو داره که موسیقی رو بزنه. زمانی که دیگه نمیتونه بزنه دیگه از اصالت خارج میشه، یعنی دیگه توان اجرایی اینو نداره. مثلا حتی در مورد ساز ایرانی تار بگم، اگر بعد از انقلاب سازسازا این ساز رو یه مقدار تغییر نمیدادن و سیمو به اصطلاح اون پوست و اینها رو یه تغییرات نمیدادن، این با کوک معاصر خیلی جور نبود.
بحث سخت افزاریه در واقع.
الان من مثلا ساز... تار یحیای دوره ناصری اصلا نمیشه باهاش این موسیقی الان رو زد. اصلا بس خوب و بد نداریم، این یک شانس و اقباله که سازی که حالا مثل تار به عنوان ساز سمبل موسیقی دستگاهی هست تونست خودش رو باز ادامه بده و نگه داره با به حالا هم لطف و نگاه موسیقی دانا و هم ساز سازا. بنابرای پس سازشناسی در موسیقی غرب هم یه ویژگی های خاصی رو داره که جدا از این چیزایی که تا الان گفتیم نیست که حالا بحثش مفصل هست.
بله بسیار خوب. خب اثر بعدی
میتونیم یه قطعه دیگری رو از همین سویت پردیس و پریسا اثر لوئیس چکنواریان بشنویم، قطعه شماره 2 به اسم دانس آف د داو، در واقع یه قطعه هستش با سرعت آندانت هم اجرا شده، به نظرم قطعه جالبی.
بله خواهش میکنم بشنویم. Thank you. جناب مراتی، حدود 5 دقیقه ما برای بخش پایانی فرصت داریم.
بحث سازشناسی بحث خیلی مفصلی هستش و ما حالا در کنار این چیزی که داریم در تاریخ موسیقی نگاه میکنیم، خب جالبه که در کتاب مقدس در واقع چندین بار از سازها به اسمای مختلفی نام برده شده، ولی خب البته این سازها به دلیلی که امروز وجود ندارن یه مقداری یافتنشون و مطالعه دقیقشون به نظر من همچنان نیاز به کار بیشتر داره، ولی خب جالبه که ساز زهی که مهمترین ساز زهی همون چنگ یا لیرا اصطلاح هم بوده، این چنگ ها تاریخشون در بین و نهرین مشخصه، یعنی ما عموماً بهش میگیم زیتر یا همین چنگ، که این چنگ ها هم افقی هستن هم عمودی. وقتی عمودی میشن بهش میگن چنگ، ولی حالا مثلا شاید افقی هاست که در تاریخ موسیقی هم نگاه میکنیم، همین سنتور و قانون و سیمبالوم مثلا تو اروپا در واقع چنگ های افقی هستن. یه سازی هم هست که در زبان عبری یه جور باز مثل هارپ و چنگ هست که قیتروس بهش میگن و یه تار مشابهی هم هست که پولتریون بهش میگن. این یه بخش سازهای زهی. سازهای بادی هم که تاریخ به اصطلاح اولیه نگاه میکنیم، مهمترینش شیپوره که حالا در کتاب مقدس هم به نام عبری حلیل گفته میشه، که حالا شوفارم تو زبان عربی و اینها، چون زبان عربی و عبری ریشه های مشترکی دارن، یه ساز شبیه اصطلاحا فلوت هم بوده، مسروقینا یا مسروقینا ازش اسم میره که واژه آرامیه اصطلاحا. ساز کوبه‌ای هم که تیمبرل یا کیمبال از مهمترین ساز کوبه‌ایه. یه سازه هم مثل زنگ و مثلث که الان که به شکل فلزی هست وجود داره. خیلی جالبه که ما حالا در بین النهرین وقتی نگاه میکنیم، به دلیل این مهد تمدن بودنی که حالا هم مصر هست هم ایران باستانه، حالا از قبلترش هم که بین النهرین هست، چیزی هم که در تاریخ فکر میکنم به اشتباه این ساز چنگ رو با اصالت ایرانی میگفت، فکر میکنم یه اشتباهی بود که تو پهلوی دو خیلی روش کار شد، ولی چنگ یک واقعیت سازی هستش که اثباتش به 5 تا 6 هزار سال در بین النهرین میرسه. در بین النهرین واژه به اسم ایران وجود نداره. اگه بخوایم بگیم، میگیم خب این ساز چنگ در بین النهرین الان میشه ساز مثلا سوریه، ولی خب این حرفا خیلی حرفای علمی و دقیقی نیست، ولی خب خیلی سعی شد در پهلوی دو به اصطلاح قلوب بشه و تاریخ از منظر من یه تحریفاتی در زمین موسیقی وجود داره که فکر میکنم که اینا باید باز در موردشون کار بشه. در هر صورت در سازشناسی ما همچنین که گفتم فارابی رو داریم که آوای انسانی رو در حنجره به عنوان یه ساز در نظر میگیره، چون اونم باز یک نظام ارتعاشی داره، یه جعبه صوتی خاصی هست و در واقع این تقویت صدا، اونی که باز رنگامیزی صدا رو عوض میکنه که میتونه تفاوت صدایی به وجود بیاره، اینا ویژگی‌های خیلی خاصی هستش که میتونه برای یک آواز یا آوا براش متصور بشیم. حالا این سازشناسی بحثش خیلی مفصله و فکر میکنم یه برنامه دیگری رو باز باید در موردش داشته باشیم که بتونیم اصلا بگیم که در تقسیم بندی سازها بعضی وقتا بر اساس جنس، بعضی وقتا بر اساس کاراکتر و بعضی وقتا اصلا از به لحاظ فنی تقسیمات دیگری دارن، که فکر میکنم بحث رو میتونیم با همین مختصر در این جلسه رها کنیم.
بله بسیار خوب، امیدوارم که دوستان عزیز ما تا این بخش از برنامه نیستان رو هم گوش کردند و هم پسندیدند. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مراتی.
درود بر شما.
همونطوری که فرمودید احتمالاً یک برنامه دیگر رو اختصاص بدیم به بحث بله. سازشناسی. و از شما دوستان هم ضمن خداحافظی، با شما بزرگوار آقای دکتر،
خدا نگهدار،
در خدمت همراهان عزیزمون هستیم و برنامه نیستان رو پی میگیریم.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
اما رسیدیم به بخش پایانی برنامه نیستان که در این بخش همراه میشیم با جناب کیوان ساکت و به اتفاق شما عزیزان موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با تقدیم احترام و درود و مهر به همه هموطنان عزیز و همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در ادامه توضیحات راجع به انواع پردگردانی ها، در اینجا نوع دیگری از پردگردانی در دستگاه سگاه رو برای شما خواهیم نواخت و از آن سخن خواهیم گفت. اکنون از همین گوشه مخالف میتوان چند پرده گردانی کرد. نخست میتوان همین گوشه مخالف رو مانند جلسه پیش اصفهان قدیم به شمار آورد و از اونجا به دشتی درجه دومش پرده گردانی کرد. توجه کنید. اکنون وارد دشتی صلح شدیم. در واقع یادآوری میکنیم که از سگاه لاکرون آغاز کردیم. مخالف سگاه لاکرون شاهدش نوت فا هست، یعنی درجه ششم سگاه. گام سگاه اگر از لاکرون آغاز کنیم و اونجا به دشتی صلح پردگردانی کردیم، اکنون میخواییم از دشتی صلح یک پردگردانی دیگری داشته باشیم. توجه کنید، از مخالف آغاز میکنم و به دشتی مجدداً پردگردانی میکنم. Thank you. اشاره به عشاق در دشتی صلح. بازگشتیم به سگاه نخست. در برنامه دیگر یک پرده‌گردانی متفاوت در دستگاه سگاه رو برای شما خواهیم نواخت و از آن سخن خواهیم گفت. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم، پرده‌گردانی در سگاه به دشتی و بازگشت به سگاه.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو فرهنگ. شبتون بخیر. ساعت 23 و ما بخش شبانگاهی برنامه‌های امشب رو به شما تقدیم می‌کنیم تا ساعت 6 صبح. برنامه‌ای که شنیدید نیستان نام داشت. همچنان در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه‌های امشب رادیو فرهنگ با آرزوی بهترین ها برای شما و شبی خوب و پر از حس آرامش دعوت میکنیم که تا ساعت 6 با ما همراه باشید. خب، علاقمندان به برنامه هزاره ادب پارسی آماده باشند. این برنامه به مدت 15 دقیقه به شما علاقمندان تقدیم میشه.